أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب هفتم ماه محرم جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات نورانی خط بفرمایید. آرام آرام به اون رویارویی بزرگ میان جبهه حق و جبهه باطل داریم نزدیک میشیم. خدای متعال قلبها و دلهای ما رو به گونه‌ای قرار داده که حرارتی نسبت به این مسئله در وجودمون هست و اون سرمایه بزرگی است برای ما تا اینکه عادی از کنار این قضیه عبور نکنیم. هرچی به عاشورا نزدیکتر میشیم ضربان قلبمون بالاتر میره و حسمون این گونه است که گویا این اتفاق همکنون در جریانه تو عالم و نگرانیم برای روز عاشورا و با یک اضطراب و نگرانی این واقعه بزرگ رو دنبال میکنیم. صبح روز عاشورا امام حسین علیه السلام بناشون بر این نبود که آغازگر جنگ باشن، لذا یکی دوتا موقعیت پیش اومد. شمر ملعون تا نزدیکی خیام هم اومد، به تیررس یاران سید الشهدا رسید. یکی از یاران هم عرضه داشت آقا اجازه بده همینجا بزنم اینو با تیر، تیرم هم خطا نمیره، این فاسق رو همینجا از بین ببرم. که امام فرمودند نه، ما نمیخواییم آغازگر باشی. به دنبال اون خطبه ای رو خطاب به لشکر عمر سعد آغاز فرمودند که مضمونش اینه، فرمودند ای مردم گوش بدید سخن مرا، عجله نکنید در کار من، خوب حرفامو گوش بدید، اجازه بدید اندرزها و نصیحت هامو بهتون بگم، با چشم باز کاری که میخواید بکنید بکنید، اگه بعدش به این نتیجه رسیدید که باید منو بکشید فعجم او امرکم و شرکاکم، هرچی زور دارید بزنید در نابود کردن من، منم خوفی ندارم. چرا؟ نظرم به این آیه است، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. با تمام توانتون با من مقابله کنید. چرا؟ چون من حسین کسیم که ولی الله الذی، ولی حامی و سرپرست و تکیه‌گاه من اون اللهی است که نزل الکتاب، که قرآن را نازل فرمود. من تکیه‌ام به خدای نازل کننده قرآن است، همون خدایی که وهو یتولی الصالحین، تولی میکنه، سرپرستی میکنه، حمایت میکنه از خط صالحان. من تکیم به قرآن. اگر میخواید منو بشناسید بدانید من اون کسیم که بر اساس قرآن جلو اومدم، و اگر کسی بر اساس قرآن جلو اومد خوفی از این نخواهد داشت که دشمنانش کم باشن یا زیاد باشن. تکیه‌گاه من اون سندیه که کل این عالم بر اساس اون طراحی شده. من با قرآن اومدم جلو. به خاطر همینه که ما داریم تمام تلاشمونو میکنیم در این شبها که با مدد قرآن امام حسین را در جانمان نفوذ بدیم، رسوخ بدیم و زندگیمون رو متحول کنیم، در این محرم حسینی تر کنیم، قرآنی تر کنیم. این کلام امام حسین نشون میده هرچه قرآنی تر حسینی تر و هرچه حسینی تر قرآنی تر. اومدیم سراغ سوره عنکبوت. سوره عنکبوت یادمون داد که تو همین روزمرگی ها، تو همین ایام عادی زندگی، اونجاهایی که بین گناه، بین نگاه آلوده، بین لقمه شبهناک، بین کلامی که احتمال غیبت و تهمت درش میره، بین سبک زندگی غلط و سبک زندگی امام حسینی، اونجاها خدا میگه اونجاها برای من معلوم میشه که شعار ایمانت راسته یا دروغه. سوره عنکبوت اینو یادمون داد، فرمود این قطعیه و گذری ازش نیست، راه در روی سومی نداره. و بعد تا آیه 13ش همونطور که توی پرده میبینید به ما فرمود با نظر و آمادگی برای اون سفر ابدیتون به سمت ملاقات خدا و با روحیه جهادی. روحیه جهادی یعنی حالا به من چه نداریم، حالا فردا انشالله یه فکری براش میکنیم نداریم، حالا انشالله از شنبه شروع میکنیم نداریم، یک لحظش هم انسان از دست بده جبران ناپذیره. اگر اینطوری اومدیم جلو مواظب سه تا گذرگاه، سه تا گردنه باید باشیم. دلسوزی ها گردنه اول، آزارها و اذیتها در راه خدا گردنه دوم، تبلیغات و فریب دشمن گردنه سوم. این ستا رو گذروندیم. از اینجا به بعد سوره مبارکه عنکبوت وارد بیان داستان انبیاء الهی میشه. خوب دقت بفرمایید، از اینجا به بعد سوره 6 تا داستان بیان شده. داستان حضرت نوح، داستان حضرت ابراهیم، داستان حضرت لوط، داستان حضرت شعیب، داستان عاد و ثمود و داستان قارون و فرعون و هامان. اول یه سوال میخوام بپرسم، مگه قرآن کتاب داستانه که بخواد همینجوری برای ما داستان بگه؟ جوابش برای هممون معلومه، نه خیر. قرآن کتاب هدایت است، نه کتاب داستانه، نه کتاب تاریخه، نه کتاب نجومه. قرآن کتاب هدایته. پس هر داستانی رو که تو هر سوره ای میاره یه جنبه و جهت مهمی در هدایت ما تو اون داستان وجود داره. برای همین باید خوب به این داستان ها گوش بدیم، اون جهت اصلیشو پیدا کنیم. داستان حضرت نوح توی قرآن بارها آمده تو سوره های مختلف. الان تو سوره عنکبوت چه کار میکنه؟ این خیلی مهمه. اصلا تو قرآن یه سوره داریم به نام سوره حضرت نوح. خدایا هرچی راجع به حضرت نوح میخواستی بگی همونجا تو سوره نوح میفرمودی. تو سوره عنکبوت با داستان نوح چه کار داری؟ تو قرآن یه سوره داریم به نام حضرت ابراهیم. هرچی راجع به جریانات حضرت ابراهیم میخواستی بفرمایی تو سوره ابراهیم میفرمودی. در سوره عنکبوت با حضرت ابراهیم چه کار داری؟ انسانی که میخواد تدبر کنه در قرآن، یعنی دنبال این مسئله میخواد بگرده. ما تو سوره ای بودیم که در اون سوره تا الان معلوم شد مسئله اصلی چیه؟ فتنه و آزمایش سخت ایمانه. خدا داره یادمون میده تو آزمایش های سخت ایمان چجوری نگه داریم این گوهر ایمانی را. گردنه هاشو یادمون داد. الان میخواد تو این داستان ها وارد بشه. تو هر کدوم از این داستان ها یک موضوع و محور مهمی رو که اونجا ممکنه گرفتار گردنه ها بشیم بهمون یاد بده. اون دلسوزی ها که گفته شد، اون که در صفحه قبل فرمود پدر و مادر انسان چه بسا ممکنه از باب دلسوزی بخوان آدمو بکشن به راه جدایی از ایمان، حواستو جمع کن. اون اذیت و آزارها، اون تبلیغاتها تو کجاها میاد سراغمون؟ تو چه موضوعاتی؟ 6 تا موضوع مهم بعد از این تو سوره مطرحه. امشب به یکیش میخوایم بپردازیم و اون داستان حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام. پس داستان حضرت نوح شد اولین محور مهم که اون گذرگاه های فتنه ممکنه اینجوری یقه ما رو بگیره. چجوری؟ همونطوری که یقه قوم نوح رو گرفت. خدای برامون تعریف کن. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما. آی مردم، در گذشته زمان در این جهان فرستادیم نوح را به سوی قومش، پس موندگار شد حضرت نوح در میان قوم خودش 1000 سال. حضرت نوح 1000 سال تو قومش تبلیغ کرد الا 50 عاما، منهای 50 سال، میشه چقدر؟ 950 سال. 950 سال حضرت نوح در میان اونها موند. خدا خیلی سریع رد میشه. در سوره نوح مفصلتر توضیح داد. خود حضرت نوح گزارش میده که در این 950 سال، خدایا شب گفتم، روز گفتم، آشکار گفتم، مخفیانه گفتم، با استدلال گفتم، با برهان گفتم، راه رو نشون دادم، ولی خدا 950 سال فرصت میده اینا راه رو بشناسن، اینا در معرض آزمایش قرار بگیرند، حقیقت درونشون رو نشون بدن. نتیجه چی شد؟ فأخذهم الطوفان و هم ظالمون. پس گرفت اونها را اون طوفان سهمگین در حالی که ظالم و ستمکار بودند. راجع به این طوفان بهتون بگم، خدای متعال همین مقدار بدونید راجع به طوفان حضرت نوح، طوفانی که در دوران حضرت نوح آمد. خدای متعال در سوره حاقه ماها رو، من و شما رو اینطوری صدا میزنه: انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه. مردم، اون موقعی که آب سراسر عالم رو گرفت، زیر و بم جهان شد طوفان و سیل، ما شماها رو تو اون کشتی حملتون کردیم. شماها یعنی کیا؟ یعنی شماها که الان نشستید جلو من، یعنی شماهایی که الان دارید قرآن میخونید. ما هممون تو کشتی نوح سوار بودیم. چطوری سوار بودیم؟ چون احدی از انسان و حیوان رو زمین دیگه باقی نموند جز کسانی که سوار کشتی بودن. ما همگی از نسل اون کسانی هستیم که با حضرت نوح سوار کشتی شدن. ما بچه های اوناییم، ذریت من حملنا مع نوح، ما باقی ماندگان اون جریان طوفانی. برای همین در قرآن اومد، در روایات اومد که اینو به بچه هاتون بگید، سینه به سینه، نسل به نسل، پدرها به پسرها بگن، پدرها به فرزندها، مادرها به فرزندها بگن آقا یه بار خدا برای عذاب کل جهان رو پاکسازی کرده، یه بار بعد از 950 سال فرصتی که به بشریت داد و آدم نشدند جز عده کمی، جهان رو غرقاب کرد و به اصطلاح امروزی خودمون ریستارت کرد. فقط موند حضرت نوح و کسانی که با نوح سوار بودند. لنجعلها لكم تذكرة و تعيها اذن واعيه، تا یک درسی باشه برای ابدیت و گوشهای انسانهای بیدار اینو نگه دارن، حلقاویز گوششون بشه. اون قدرت برتر نظام هستی یه بار کل زمین رو پاکسازی کرده و ما باقی ماندگان اون جریانی. حالا خدا میفرماید اون گذرگاه‌های فتنه رو شنیدید؟ یه مدلش میشه این. طوفان میاد، همه جا رو در بر میگیره، ظالمان رو در هم میپیچه. نگاه نکنید به این قدرت و شوکت و چه و چه. والله چند یک شب قبل از محرم، اون موقعی که سیل ها تو کشور چند جا سیل اومد، داشتیم از تهران میومدیم قم، همزمان اون ابر سیاه خیلی سهمگینی که وقتی درونش قرار گرفتیم، نه اینکه یه لحظه مثلا رعد و برق بزنه، یه چلیک بزنه بره، فقط سفید بود از رعد و برق بالا سرمون، زمین و زمان آب بود. اولش من گفتم ما تو ماشینیم دیگه، چیزیمون نمیشه. یه خورده دلخوش بودم به ماشین، بعد از یه خورده دیدم بابا ماشین تو دست این طوفان مثل یه پشه است، چیزی نیست. شاسی بلندا، ماشین چند میلیاردیا، همه زده بودن بغل، همه خوف کرده بودن. تازه خبری نشد، تازه فقط اولاش بود. هی به دست به دعا شدیم، تبارک الذی بیده الملک، خدایا کمکمون کن، نجاتمون بده، یکی گوسفند نزد کرد، یکی چی و اینا. فقط این برف پاک کن ماشین من شکست در اثر بار سنگینی که روش بود و سرعت بالایی که من بهش داده بودم تا راه رو ببینم. گفتم کارمون تموم شد. یه خورده که خدا بخواد قدرت نمایی کنه، یه خورده بخواد گوشه ای از قدرتشو نشون بده، آسمون خراش و نمیدونم سفینه و چه و چه، اینا چه معنایی داره؟ اینه که دیروز عرض کردم تمدن غرب همه سعیش بر اینه که بگه آقا ما با قدرت علم و ثروت میتونیم حتی جلو قدرت خدا بیستیم. امروز دیگه غرب نمیاد بگه قیامت آخر جهان در کار نیست. میگن چرا؟ ممکنه جهان پایانی داشته باشه. شاید دیده باشید فیلم 2012، چند سال پیش قبل از اینکه سال 2012 بیاد، میگفتن 2012 پایان جهانه. هالیوود یه فیلم داد اون موقع بیرون به نام فیلم 2012، با بهترین جلوه‌های سینمایی نشون دادن که چطور عالم داره فرو میپاشه. بهترین صحنه ها شبیه قیامت، آمریکا در هم ریخت، آسمون خراش ها فرو می ریختن، اروپا به هم ریخته بود، آسیا مردم تو هم بودن، کعبه رو نشون داد، اون نماد آبلیسک رو نشون داد، ایتالیا رو نشون داد، همه تو هم دیگه قراقاتی داشتن از بین می رفتن، فقط یه عده نجات پیدا کردن. در فیلم 2012 و امثال اون که ساخته میشه برای تغییر بنیاد اعتقادات ما، یه عده نجات پیدا کردن. اونا کیا بودن؟ اونا یه عده پولدار گردن کلفتی بودن که اینا از قبل چون میدونستن قرار این اتفاق بیفته، یه سفینه های خیلی پیشرفته ای رو ساخته بودن، یه جای دنیا پارک کرده بودن، فوق پیشرفته و قوی، و بلیط های این سفینه هر کدوم مثلا چندی میلیارد دلاری بود، فقط مال اون مولتی میلیاردرا. اونا بلیطاشو داشتن، قشنگ رفتن سوار اون سفینه شدن، همه مردم زمین هم نابود شدن. آخر سر بعد از یه ماه دو ماه درهای سفینه رو باز کردن، همه جا آب بود، فقط اینا نجات پیدا کردن. نمیگن جهان به هم نخواهد ریخت، نمیگن پایان جهانی در کار نیست، میگن اگرم پایانی هست والعاقبتو، عاقبت از آن کیه؟ از آن ما مستکبران، ما گردن کلفتان، ما پولدارا. نه متقیان و بندگان خدا. این بیان اونهاست. اما زهی خیال باطل، طوفان نوح ندیدید؟ شما برید کروناتون رو جمع کنید، آخر جهان؟ شما برید یه دونه سونامی که میاد شهر و دیارتون رو از زیر قدرت سونامی جمع کنید که گوشه ای از نشانه قیامته. پس چی شد در زمان حضرت نوح؟ یه عده را طوفان گرفت در حالی که ظالم بودند. بقیه چی شدن؟ فنجیناه و اصحاب السفینه. پس نجات دادیم نوح را و اصحاب کشتی را، اصحاب السفینه. و جعلناها آیتا للعالمین، و اون کشتی رو یک نمادی برای جهانیان قرار دادیم. بدانید هر که سوار بر کشتی نجات انبیاء الهی شد رهید. وقتی کشتی نجات میشنوید یاد کی میفتید؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. الان میفهمیم پیغمبر خدا فرمود مثل اهل بیتی، تصویر اهل بیت من میان امت، که مثل سفینه نوح، مانند سفینه نوحه. یعنی چی؟ همه رو نجات میده؟ نه خیر، مگر سفینه نوح همه رو نجات داد؟ من رکبه ها نجا، هر کس سوار بر این سفینه شد نجات پیدا کرد. و من تخلف عنها، هر کی جا موند، هر کی پاش گیر افتاد تو دنیا و از رسیدن به اون سفینه جا موند، هلاک میشه. خب سه تا گذرگاه فتنه داشتیم. گذرگاه اول چی بود؟ دلسوزی های اطرافیان بیاد ایمان ما رو از ما بگیره. عزیزم، نازنینم، دخترم، پسرم، برادرم، همسایم، قربونت برم، ول کن بابا، حالا کی به کیه؟ خب اون گذرگاه رو بیارید سر جریان سفینه، چه اتفاقی میفته؟ اون موقعی که ندا میاد بیایید سوار بر کشتی نجات بشید، اون موقع است که پای آدم میلنگه. بر همینه که یادمون دادن در زیارات، به ابی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی. آقا دیگه از پدر مادر که بالاتر نداریم. یاد بگیر به اون سفینه نجات که رستگاری ابدیت در گرو اوست، و اگر به اون نرسیدی غرق در طوفان دنیا میشی و از بین خواهی رفت. یاد بگیر به او بگو پدرم فدات، مادرم فدات، اهلم فدات، جانم فدات، مالم فدات. اینا یاد بگیر، کار کن روش. اگر این گرایش ها و دلسوزی ها، این علقه ها باعث بشه که عزیزم، من که نمیگم امام حسین رو ول کن، نه، محرم ها سیاه بپوش، عزاداریش هم بکن، اما اونجایی که میبینی دنیات در خطره، منافعت در خطره، لذائذت در خطره، اونجا انقدر نمیخواد شیا داغتر از آش، کاسه داغتر از آش بشی. گذرگاه دوم، میخوایم سوار کشتی نجات بشیم، اذیت و آزارا میاد سراغمون. 72 نفر که جانم فدای اسمشون، من قربون شما 72 نفر برم، من قربون اسم شما 72 نفر برم. تا حالا به این فکر کردید اگه این 72 نفر نبودن چی میشد؟ امام حسین رو که به هر حال میکشتند چون حاضر نبود بیعت کنه. اما حس من نسبت به این 72 نفر اینه، اگه شما نبودید، اگه فقط 72 نفر، حداقل 72 نفر پیدا نمیشد که به حسین بگه لبیک و خودشو برسونه به کشتی نجات، اگه شماها نبودید ما امروز سرمونو باید تو خاک فرو میبردیم که از بشر یه نفرم پیدا نشد یاری فرزند رسول الله کنه، یه نفرم پیدا نشد این جیفه کثیف و رذل دنیا رو تف کنه اونور پرواز کنه به سمت امام حسین. درود به شما 72 نفر، روی ما رو سپید کردید، شمایید که باعث میشید ما رومون بشه بریم حرم امام حسین بگیم السلام علیکه ابن رسول الله، السلام علیکه حسین ابن علی. رومون بشه، آدمایی هم پیدا شدن، همه وحشی نشده بودن، 72 نفر آدم بودن. جالبه که تو کشتی نوح هم همین مقدار بود، نقل کردن 70-80 نفر بیشتر نبود، بقیه فیل و نمیدونم شیر و زرافه و اینها بودن که خدا دستور داده بود از اینا هر کدوم یه جفتی رو بیار تو کشتی. آزارها رو به جون خریدند، فشارها رو به جون خریدند، خودشون رو به کشتی رسوندن. اون نفر آخری هم که داد زد صبر کنید صبر کنید من جا موندم، حضرت هور بود که اونم روی ما رو سفید کرد، روی گناهکارانی مثل بنده رو سفید کرد. میتونی برسی به کشتی. سومین گذرگاه یادتون میاد که اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم. بعضی وقتا هم اینجوری یه کاری میکنن از کشتی نجات عقب بمونی. خود حضرت نوح میفرماید خدایا، موقعی که داره گزارش میده به درگاه خدا قبل از طوفان، میگه خدایا تو این 950 سال من هر جوری بود به اینا گفتم، منتها انهم عصونی، اینا حرف منو گوش نکردن، افتادن دنبال کی؟ و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. گفتن نوح تو داری چی میگی؟ توی زمین خشک داری کشتی علم میکنی، قرار ما رو با کشتی نجات بده. این طرف رو نگاه کن، پول میخوای دست دشمناته، قدرت میخوای دست دشمناته، حالا وایتادی میگی خدا، قدرت خدا، عاقبت، و از کشتی جا موندن. همون گذرگاه برای ما هم هست. دیشب عرض کردم اسم امام حسین رو لبهامون حفظ بکنند، اما یه کاری کنن با توهم امام حسین زندگی کنیم، نه با حقیقت امام حسین. فکر کنیم همین که اسم امام حسین رو بیاریم خطاهای ما برگردن خودشه. خدا فرمود ابدا چنین چیزی وجود نداره، هر کسی بارش به دوش خود است. پس حسین رو میخواییم چه کار؟ حسین رو میخواییم که در کوران فتنه ها، در اونجایی که دنیا کارو سخت کرده، روزگار پیچیده شده، طوفان به پاست، دست بندازیم به کشتی نجات حسین. در صلوات شعبانیه چی میخونیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اون کشتی جاری در میان امواج ظلمانی جهان که هر کی از اونا جلو زد از بین میره، هر کی از اونا عقب مون نابود میشه، فقط ملازمت با اونها. حسین رو برای این میخوایم. حاجتی که دارم آقا قربونت برم، دادی دادی کرمته، ندادی حکمتته، اما یه چیزی ازت میخوام، اون دیگه اگری نیست آقا جان، اون نجات از فتنه های دنیاست که ایمان من رو هدف گرفته. دو تا ویژگی منتها توی این کشتی وجود داره که باید به اون دوتا ویژگی اشاره بکنم. همونطور که در طوفان نوح کشتی نوح داشتیم، اما کشتی نوح شد چی؟ شد نماد. دیگه مردم زمانهای دیگر سوار کشتی خود نوح که نشدند، سوار کشتی موسی شدند، سوار کشتی ابراهیم شدند، سوار کشتی صالح شدند، سوار کشتی رسول الله شدند. همه اینها مصادیق کشتی نوحند. سوار کشتی امام حسین شدند. بزرگترین، سریعترین، وسیعترین کشتی است. قبوله. منتها این کشتی امتداد داره. در هر زمانی لنگرهایی داره. باید این لنگرها رو پیدا کنی. چهار دیواری هیئت کشتی امام حسین نیست، سکوی پروازه. بخوایم پرواز کنیم این کشتی رو دست بندازیم بگیریم، لنگرش چیه؟ لنگرش کجاست؟ من از شما سوال میپرسم. امام حسین مسلم ابن عقیل رو فرستاد کوفه، درسته یا نه؟ آیا مسلم امام معصوم بود؟ جواب بدید. بله؟ نه. کسی نگفته مسلم هم یکی از معصومین بوده. اما هر کی از مردم کوفه که دست از مسلم رها کرد، از کشتی نجات امام حسین محروم شد. چرا؟ مگه مسلم امام حسینه؟ اتفاقا بعضیشون همین حرفو گفتن، گفتن تو که امام معصوم نیستی، امر به جهاد میکنی و اینها، ما تابع تو باشیم، ما منتظر خود آقاییم، یعنی امام حسین. دست از دست مسلم کشیدند. کیا؟ اونایی که عاشق امام حسین بودند به زبان، گفتن منتظر خودشیم. اما کار به جایی رسید که خودشم حامد ولی نتونستن به او ملحق بشن. مسلم کیه؟ مسلم لنگر کشتی امام حسینه. حالا ما تو این زمان میخواییم بیایم سراغ کشتی امام حسین، لنگر نداره؟ هر جا بگن حسین اونجا کشتی امام حسینه؟ به سفارش انگلیس و آمریکا مجلس عزاداری بپا کنن، منبر آنچنانی بلند کنن، حسین حسین بگن، تو سر بزنن، کشتی امام حسینه؟ کجاست لنگر کشتی امام حسین؟ شیعه شیعه بودنش به بیداری در طول زمانه. اگه مجلس عزاداری باشه، یزید ملعون اولین کسی بود که به صورت رسمی دستور داد مجالس برپا کنن، بعد از اینکه تو دهنی خورد از امام سجاد در شام، دستور داد برای امام حسین مجلس بپا کنن. اوف بر تو و بر مجلس حسینی تو. شیعه انگلیسی از کجا درست میشه؟ شیعه آمریکایی از کجا درست میشه؟ سیاه نمیپوشن؟ میپوشن. با امام حسین، برای امام حسین گریه نمیکنن؟ میکنن. اما لنگر کشتی امام حسین رو گم کردند. فتنه ها باعث شده افتادن دنبال کسانی که زور و ثروت و رسانه جهان در دستشونه. به این بدبخت ها هم اجازه دادن چند تا شبکه ماهواره‌ای داشته باشید. شما هم میگن نگاه کنید، ملکه انگلیس خودش اومد تو حسینیه ما. مثل اینکه طرف افتخار کنه هند جگرخوار خودش تو مجلس ما داره سینه میزنه. لنگر کشتی امام حسین رو چطور پیدا کنیم؟ مسلم ابن عقیل زمانمون رو چطور پیدا کنیم؟ یه روش خیلی روشنی داره. ببین در طول تاریخ خط باطل و خط ظلم کیو زده؟ با کی داره مقابله میکنه؟ حضرت ابراهیم رو نمیشناسی؟ ببین دستگاه پلید نمرود با کی داره دشمنی میکنه؟ با شخصی به نام ابراهیم که امام موحدان شد. اون میشه لنگر کشتی. اصلا از موسی هیچ معجزه‌ای ندیدی. ببین دستگاه طاغوتی فرعون با کی داره می جنگه؟ دشمن ردیف اولش کیه؟ کسی غیر از موسی؟ بدون موسی لنگر کشتی نجاته. ببین ابو سفیان ها با کی دشمنی کردن؟ کسی غیر از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله؟ معاویه پلید و خبیث با همه کنار اومد، اما همه سرمایش گذاشت یکی رو بزنه و اون کسی نبود جز علی امیرالمؤمنین. همین خط رو بگیر بیا جلو. توی دنیای امروز ما دشمنان قسم خورده اسلام، کسایی که حاضرن بالای سر بریده امام حسین شراب بخورند، کسایی که سر از تن جدا شده قاسم سلیمانی افتخارشونه، کسایی که دستشون به ما برسه هم ما و هم نسل ما رو نابود میکنن، کسانی که میلیارد میلیارد بودجه میذارن برای تحریم ما، برای گسترش فساد و بیدینی در مملکت ما، دشمنان حق و حقیقت کیو دارن میزنن؟ دشمن ردیف اولشون کیه؟ با وهابیت مشکلی دارن؟ نه خیر، از این مدل مسلمون، مدل وهابی، اتفاقا از خداشونه. خر هر چقدر بیشتر باشه به نفع خر سواره. با عرض معذرت از شما، نه از اونم معذرت نمیخوام، چون مثال قرآنی کمثل الحمار. دشمنشون وهابیت، نه خیر. دشمنشون داعش، نه خیر. دشمنشون ترکیه است، نه خیر. فقط یک پرچم مبتنی بر مکتب و اسلام در جهان بلنده، به دست انسانی که ما او را معصوم نمیدانیم، اشکال نداره، اما نایب برحق، پرچمدار سربلند اسلام، کسی که در عین معصوم نبودنش در دریای فتنه ها، در امواج سهمگین حملات شبانه روزی دشمن، این پرچم رو به دست گرفته، این سکان رو نگه داشته، دارن اونو میزنن. سوار بر کشتی نجات باید باشیم. حاج آقا قدیمی شد، ما الان یه عده‌ای هستن اعتراض دارن، حتی به ولایت هم اعتراض دارن. اعتراض بر دو قسط تقسیم میشه، یا یه انتقاد سالم دلسوزانه ای داری که میخوای کار پیشرفت کنه، یا علی بیا جلو، بیا جلو، یه گوشه کارم تو بگیر، دوتا دردم تو دوا کن، یا دشمنیه، باید خطتو معلوم بکنی. این ویژگی اول کشتی نجاته که من نمیتونم امروز بگم حسین حسین ولی کاری نداشته باشم با اینکه لنگر کشتی نجات کجاست، دشمنان امام حسین کجا رو دارن میزنن. هیچ وقت یادم نمیره اون موقعی که تازه بعد صدام لعنت الله علی کربلا باز شده بود، تازه آمریکا حمله کرد و عراق موقتا میخورد شل شد، یه دهی رفتن کربلا. یکی از آشناهای ما تعریف میکرد، حالا خودش یا کسی دیگه ای، رفته بود حرم امام حسین، اونجا دیده بود که نیروهای آمریکایی یه جایی گذاشتن drink water، cold water، آب خنک، آب بخورید. گفت یا آب خنکی خوردم، رفتم بالا سر امام حسین، دو رکعت نماز خوندم برای بوش. ای کاش میرفتی سر قبر یزید، شما بالا سر امام حسین دو رکعت نماز خوندم برای بوش، یعنی نفهمیدی دعوا سر چیه؟ نفهمیدی دنبال چیه امام حسین؟ پس این ویژگی اول. ویژگی دوم بگم عرضم تمام. ویژگی دوم کشتی نجات در زمان شناسی است. کی خودتو میرسونی به کشتی؟ این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. اگه به کشته شدن و سردادن در راه دین باشه، هم 72 تن در رکاب امام حسین کشته شدند، هم 5000 توابین کشته شدند. بله، مگر وجدانتون اجازه میده اینا رو کنار هم بذارید؟ نه. زمانش گذشت. هل من ناصر امام حسین رو شنیدید؟ دنیا شما رو به خود مشغول کرد. وقتی به خودتون آمدید که دیدید رأس مطهره ولی خدا در میان شهرهاتون داره میگرده، اون موقع بیدار شدید. اومدن سراغ امام سجاد، تحویلشون نگیره. حالا توبهشون قبول شد، انشالله شاید خدا قبول کرده باشه، ولی چقدر فرقه؟ فقط چند مدت کوتاه دیرتر در کشتی نجات. باید زمانشناس باشی، باید با یک رصد شبانه روزی حواسمون باشه، جبهه حق رو ببینیم، جبهه باطل رو ببینیم، مراقب دنیا باشیم نیاد سراغمون پامونو بلغزونه. این لنگر رد شد، رد شد، ما محروم میمانیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امشب چون بحثمون بحث کشتی نجات بود، از همه حاضرین در جمع، برادران و خواهران، میخوام هممون چند ثانیه چشمها رو ببندیم، خودمون رو تصور کنیم در میان امواج سهمگین و تاریک فتنه های دنیا. لحظه مرگمون رو تصور کنیم که چگونه قراره از دنیا بریم. آیا قبل از این که دستمون به کشتی نجات برسه، قبل از این که سوار بر این کشتی شده باشیم، از روسپیدان این درگاه شده باشیم، این دریای مواج رو تصور کنید، اون کشتی نجات داره عبور میکنه. دو سه روز دیگه این مجلس ها دیگه اون اوج و شورش خواهد خوابید، میره تا سال آینده. دستامونو بلند کنیم از صمیم دلمون، با چشمهای بسته فقط خودمونو ببینیم و امام حسین رو مثل اون کسی که داره غرق میشه صداش بزنیم: یا حسین، یا حسین، یا حسین. ما بدین در نپیم حشمتون جاه آمده ایم حسین جان، ما بدین در نپیم حشمتون جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم حسین جان. ما میترسیم دنیا ما رو با خودش ببره، میترسیم غرق بشیم، اما هنوز سوار بر کشتی نجات تو نشده باشیم حسین جان. کدوم کشتی نجات؟ همونی که تا آخرین لحظه بادبانش رو بلند کرد، همونی که تا آخرین لحظه ندا داد: هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. شنیدید؟ میگن بدنهای شهدا حرکت کرد. آقا آخه اسماشون رو صدا زد، خیلی عجیبه. یه صحبتهایی رو امام حسین گذاشته بمونه برای تاریخ. همه شهید شدن، کسی نمونده، اما بازم صدا میزنه: یا مسلم ابن عقیل، یا حبیب ابن مظاهر، یا زهیر ابن غیل، یا مسلم ابن عوزجر، مالی ادعوکم انادیکم فلا تجیبون. چرا صداتون میزنم ولی دیگه جوابی نمیدید؟ میگن این بدنها حرکت کرد. آقا اجازه بده دوباره برگردیم به دنیا، جون فشانی کنیم برات. حضرت فرمود نه، صبر کنید. مثل اینکه این حرفا با کسای دیگه است. بازم صدای مظلومیتش بلند شد. هل من ذابن یذوب عن حرم رسول الله. در همین اوقات بود ناگهان صدای ناله از خیمه ها بلند شد. حضرت خودش رسون به سمت خیمه ها. عزیزانم، فرزندانم، خواهرانم، به شما توصیه کرده بودم تا من زندم صدای نالتون بلند نشه، دشمن منو شماتت میکنه. اما ناگهان دید یه نوزادی رو آوردن سمت آقا حسین جان. تا وقتی که صدا زدیم این سرباز شش ماهت بیتابی میکنه. منم میخوام خودم رو به سفینه یه نجات پدرم برسونم. آقا فرمود ناولینی ولدی از صغیر، این فرزند کوچکم رو بدید بغلم. بردشون سمت لشکر. همین که علی اصغر رو بلند کرد در آستانه صحبت بود، گرم صحبت با لشکر بود. فرحمو هذا الطفل الصغير اما ترونه کیف يتلظى عطشا. ببینید چطور از آتش بال بال میزنه. خدایا امام حسینت برای نجات ما چه کار کرده؟ امام حسینت برای نجات ما علی اصغرش رو بالای دست گرفته. همین که در آستانه در میانه صحبت بود ناگهان دید اون نوزادی که دست و با میزد دیگه آروم شده، دیگه حرکت نمی کنه. نگاه کرد دید دو به حمل الازن الازن. حسین جان ای کشتی نجات فدای صبرت بشم. یه نگاهی به آسمون کرد، خون علی اصغر رو به آسمون پاشید. بعد نمیدونم چه اتفاقی افتاد اون لحظه سخت، چرا این ندا از آسمون اومد. دیدن امام حسین علیه السلام آروم بچه رو زیر عبا پنهان کرد. نه دیگه سمت دشمن میتونه بره، نه سمت خیام میتونه برگرده. مادرش منتظره. قربون مظلومیتت برم حسین جان، ای کاش من تیر میخوردم برام. صلی الله علیه یا ابا عبدالله.